بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث عام و خاص، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آیه من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام فعلا این است، این خطاباتی که در آیات کریمه و در قرآن مجید است، آیا این خطابات یا خطاباتی که در کلام نبی صلی الله علیه و آله است مختص است به اون کسانی که حاضر بودند در مجلس تخاطب، یا این که این خطابات شامل می شود غایبین از آن مجلس را که موجود در آن زمان بودند و حتی آنهایی که در آن زمان معدوم بودند فیما بعد موجود می شوند. شروع می کنیم به کلام صاحب الکفایه. در کفایه می فرماید در سه جهت می شود در مقام بحث کرد. جهت اولی این است، این حکمی که خطاب متضمن اوست می تواند شارع عقلا ممکن است، یعنی امکان وقوعی دارد این تکلیف را و این حکم را، کما این که جعل می کند نسبت به اون اشخاصی که موجودین هستند و سامعین هستند خطاب را، این حکمی که مدلول این خطاب است می تواند این حکم عمومیت داشته باشد و شمول داشته باشد و جعل بشود، کما این که بر اون موجودین جعل می شود، در حق معدومین هم این حکم جعل بشود. مثلا این که می فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، وجوب الصوم را کما این که جعل می کند با آنهایی که در آن زمان بودند و حاضر بودند این خطاب را می شنیدند، کما این که وجوب صوم را بر آنها جعل می کند، کذالک خداوند در همین خطاب که ولی این حکمی که در این خطاب است این را در همان وقت جعل می کند برای آحاد مکلفین الى یوم القیامه، که هر مکلفی که هست ولو در زمان خطاب معدوم است ولیکن حکم در حق او مزعول است، کما این که در حق آنهایی که موجود بودند و خطاب را می شنیدند حکم مزعول بود. پس کلام در صحت جعل الحکم و تکلیف برای معدومین، کما این که جعل این حکم بر موجودین و حاضرین ممکن بود. این یک مقام است. مقام ثانی این است، آیا تخاطب خطاب کردن شخصی را که معدوم است در حال الخطاب، آیا ممکن است خطاب کردن شخصی که معدوم در حال الخطاب است یا اصلا حاضر در موجود است ولیکن حاضر در مجلس تخاطب نیست، اون کسی که معدوم است هنوز در نسل هاست در سلبه هاست و وجودی ندارد، خطاب او خطابا حقیقیان ممکن هست یا امکانی ندارد؟ پس صحت جعل الحکم للمعدوم و صحت خطاب معدوم، این هم جهت ثانیه است. جهت ثالثه این است عناوینی که در مدخول ادات الخطاب است، مثل یا ایها الذین آمنوا، مثل یا ایها الناس و امثال ذلک عناوین عامه است. آیا این ادات الخطاب موجب می شود که این مدخول این ادات قید بردارد؟ مراد از ناس ناسی بوده باشد که موجود فی ذلک الزمان است، یا ایها الذین آمنوا مراد مؤمنین در آن زمان هستند، بلکه مؤمنینی که در آن مجلس موجودند که می شنوند این خطاب را. آیا در ما نحن فیه این ادات الخطاب موجب می شود این الفاظی که به عناوین عامه دلالت می کنند فی انفسها، وقتی که در مدخول این ادات خطاب واقع شدند معانی اینها قید بر می دارد؟ یعنی مراد ناس خاص می شود، ناسی که حاضر فی المجلس است. مراد از مؤمن یا ایها الذین آمنوا مؤمن خاص می شود، مؤمنی که در مجلس حاضر است. می فرماید بر این که خدا رحمتش کند، بحث در قسمین الاولین بحث عقلی است. آیا عقلا ممکن است، یعنی در امکان وقوعی است، آیا ممکن است عقلا، عقل امکان وقوعی می بیند و امتناع وقوعی را نفی می کند از جعل تکلیف نسبت به اون شخصی که در زمان جعل تکلیف معدوم است؟ جعل تکلیف بر اون معدوم را عقل ممکن میبیند یا نمیبیند؟ اون بحث عقلی است. کما این که کسی که معدوم است در زمان خطاب او عقلا ممکن است یا نه، بحث عقلی است. و اما قسم ثالث، یعنی اون جهت ثالثه، که آیا ادات الخطاب اون الفاظی که مدخول این ادات است و اون الفاظ فی انفسها معنای عمی دارند، این ادات معانی اونها را مقید می کند و مزیق می کند یا نه؟ این بحث لغوی است. بما انه بحث لغوی است مربوط به عقل نیست، که آیا قید حساب می شود ظاهر خطاب وقتی که خطاب شد ادات قرینه بر تقیید می شود یا قرینه بر تقیید نمی شود؟ ولو فرض کنید عقلا خطاب معدوم هم ممکن بوده باشد، ولیکن این ادات ظهورشون قرینه می شود که این مدخول مقید هست یا ظهوری پیدا نمی کنند. بعد تفصیلش معلوم می شود، اجمالش را گفتم. یعنی علا فرض این که ممکن بوده باشد خطاب معدوم و ادات الخطاب بشود آنها را در خطاب معدوم استعمال کرد، معزالی که یه ظهوری دارند، توجه کردید، چون ظهور موجب بشود که مدخولشون مقید بشود با ناسی که در آن زمان موجود بودند و حاضر فی المجلس بودند، این بحث لغوی می شود. وقتی که ایشان در کفایه فرمود بحث در سه مقام واقع می شود، شروع می کند به این مقامات که یکی از آنها اولی جعل تکلیف بود. ایشان تکلیف را علاماه و مزاقه الشریف تقسیم می کند به تکلیف انشایی و به تکلیف فعلی و تکلیف حقیقی. می فرماید بر این که اما تکلیف حقیقی و بعث حقیقی و زجر حقیقی، اون عبارت از این است که مولا آن کسی که بیدهی ولایت جعل التکلیف و ولایت جعل الحکم است و حاکم است، آن شخص انشاء بکند، بله انشاء بکند مثلا در وجوب طلب را، طلبی که متعلق به فعل است، طلبی که متعلق به فعل است او را انشاء کند. این را می دانید که فعل متعلق دارد، یعنی فاعل دارد، فعل مال فاعل است. اون فاعل که فرض بفرمایید این فعل را باید موجود بکند که مأمور به این فعل به این بله تکلیف است، فعل او را متعلق طلب قرار می دهد. یعنی طلبی را که متعلق است به اون فعل او را لحاظ می کند. بعد می گوید کلامی را که مقام اینشاست، یا می نویسد چیزی را به قصد این که اون طلب موجود بشود. طلب وجود اینشایی پیدا می کند لا محاله، چون که طلب از اموری است که هم وجود حقیقی دارد پیش ایشان، هم وجود اینشایی دارد. بعضی امور هست، بعضی امور هست عناوین است که فقط مصداق حقیقی دارند، مصداق اعتباری ندارند، مثل کشتن که مصداق اعتباری ندارد. توجه کردید اگر تیر زدید خورد به قلبش، نفسش در رفت می شود قتل، دیگر وجود اعتباری ندارد که انشاء بشود، به انشاء موجود بشود. یک سال تمام، ده سال تمام کسی به جز قتلت زیدن، قتلت زیدن، او کشته نمی شود. مگر این که فقط در یون یه دم تیر را بزاد، توجه شدید به قلبش، نفسش تمام بشود، اون وقت موجود می شود. مصداق مصداق حقیقی دارد. بعض عناوین است که اونها هم مصداق حقیقی دارند، هم مصداق اعتباری دارند. مثلش فرض کنید گذاشتم وضع، یه وقت شما سنگ را رو سنگ میگذارید، این میشود وضع حقیقی تکوینی که این به تکوین موجود میشود. یه وقت اسم را بر اون بلد مبارکتون که تازه مولود شده میگذارید، این وضع میشود وضع اعتباری، دیگه وضع خارجی نیست، به انشاء موجود میشود. سمیته مثلا حسنا یا حسینن، توجه کردید او می شود اسمش حسین یا حسن یا غیر ذالک. پس می بینید که این عنوان الوز هم مصداق حقیقی دارد، هم مصداق اعتباری دارد. پیش مرحوم آخوند طلب هم همین زور است، مثل الوز است، هم مصداق اعتباری دارد. وقتی که عنوان طلب که متعلق به فعل غیر است لحاظ شد، گفت عطل ببین که بی کذا به قصد اینکه طلب موجود بشود، یا مثلا بر اینکه ازرب زیدن فرق نمی کند، یا امرد شب زرب زیدین، اون وقت اون طلبی که متعلق به زرب زیده است او موجود می شود. این زرب زید را چه کند؟ زرب مال چیست؟ از که باید صادر بشود؟ اون زرب را متعلق طلب قرار می دهد. گهدن اون شخص هم معمور می شود و مخاطب می شود و مکلف به این تکلیف می شود. این طلب، طلب انشاییست و انشا موجود می شود. بدون جهت این انشاء طلب ربما موجود می شود، ولیکن دایی بر این که این را این طلب را انشا می کند، اراده حقیقی مولا ضرب زید را نیست که میخواد زید زده بشود، چتک بخورد، این نیست. فقط این را که انشاء میکند، غرضش داییش چیز دیگریست، میخواهد زید را بترساند. مثل پدری که مثلا به پسر بزرگش میگه اون پسر کوچک شلوغ میکرد شب، پاشو لهش کن. توجه کردید این که انشاء می کند طلب این فعل را از پسر بزرگ، داییش این نیست که اون له کند او را، یعنی حقیقتا او را اراده کرده، تهدید اوست که بترساند او را. در جاهایی که دایی بر این شاه طلب تهدید بوده باشد، تحقیر بوده باشد، غیر ذالک بوده باشد، اینها طلب طلب انشایی هستند، به صورت طلب حقیقی در نمیاند. طلب حقیقی این است که مولا با اون فعلی که انشا کرده است طلب را رو شوق داشته باشد، دلش پرپر بزند. مولا اگر مولاییست که دلش پرپر بزند، پرپر بزند، اشتیاق داشته باشد با اون فعل. وقتی که این اشتیاق با اون فعل این دایی شد که طلب را انشا بکند، این طلب طلب انشایی، طلب انشایی متصف می شود به طلب حقیقی، یعنی طلب حقیقی منظم به اوست، دایی بر اوست، به او منظم شده است. طلب حقیقی موطنش نفس است که اراده است که همون شوق، ولیکن انشا ظرفش خارج است. ولیکن وقتی که این طلب انشایی با اون طلب حقیقی که اراده است زم شد، می شود طلب حقیقی، طلب فعلی. و اما اگر این نشد، این اراده فعلا نشد، نه طلب فقط انشایی است. ایشان می فرماید طلب حقیقی به معدوم نمیتواند متعلق بشود، یعنی انسان اشتیاق داشته باشد. توجه کردید به فعل فاعلی که فاعل اصلا معدوم است، نیست. توجه کردید اصلا نیست، اون بعد از اگر موجود بشود بعد از هزاران سال موجود خواهد شد، الان نیست. الان اشتیاق داشته باشد به فعل و اون فاعل به نحوی که این اشتیاق محرک بشود مولا را که انشا کند طلب اون فعل را و اون فعل را از اون فاعل بخواهد. این معنا غیر معقول است، ولی شوق با اون فعل شخصی که اون شخص معدوم است، این اراده به تعلق نمی شود. و من هنام ثابت شد طلب حقیقی را شارع بخواهد، طلب حقیقی را شارع بخواهد از فاعلی که موجود است و متمکن است، از او میتواند طلب حقیقی کند، از او میتواند فعل را بخواهد و بر فعل او هم اشتیاق داشته باشد.